بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 50. فرمودن آن که در باطن و ظاهر خود تأمل کند بدین حقیقت میرسد که هیچگاه باطن از ظاهر غافل نمیشود، حتی نائم در نوم خود و سکران در سکر خود. لذا به اصابت کمترین عزی و علم بدانها آگاه می گردند. پس نفس را مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم می یابد و از اینجا زیادت بصیرت حاصل کند که باطن عالم عین حیات و علم و آگاهی است، هیچگاه از ظاهر غافل نمی شود، اما ظاهر بر اثر اشتغال به غیرش از باطن غافل می گردد. فرمودن که اگر در ظاهر و باطن خودتون تأمل کنید میبینید که باطنت هیچ وقت از ظاهرت غافل نمیشه، حتی موقعی که خواب هستی نائم، یعنی کسی که خوابیده در نوم خود، حتی در موقع خواب باطن از ظاهر غافل نمیشه. یا مست که سکران، کسی که مسته و از ظاهر خودش غافله، یا نائم که خوابیده از ظاهر غافله، اما به محض کمترین فشار، کمترین اذیت، میبینیم نفس به خودش میاد. این اگر کاملا غفلت داشت نباید بر اثر درد، اذیت، فشار به خودش می آمد. پس نتیجه می گیریم که باطن بالکل از ظاهر غفلت نمی کنه. حالا عالم صغیر انسانی منطبق با عالم کبیره، همون جوری که باطن شما از ظاهرتون هیچ وقت غفلت نمی کنه، باطن عالم هم از ظاهر هیچ وقت غافل نمیشه. چرا که اونجا باطن عالم حیات، علم، قدرت محضه و جهل و غفلت و نسیان و اینها مربوط به مرتبه ظاهره. چون بحثی داشتیم در مورد علم، گفتیم علم چیه؟ حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، و گفتیم چون مجرد در عالم ماده نیست، ماده تجرد نداره، حضور نداره، لذا در عالم ماده علم نیست. علم مربوط به ماورای طبیعته و اونجا علم یک پارچه است. ماورای طبیعت علم یک پارچه است، علمی که جهلی درش نیست، نوری که ظلمتی درش نیست. لذا آیه قرآن می‌فرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان، حیات داره، که حتی در باب معاد روایاتی که هست گفتن که اونجا در بهشت همه چیز حیه، حتی میوه‌هاش، حتی خاکش، حتی آبش، درختانش، همه زندن، حیات دارن. چون ان دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیاته، برعکس ماده که عالم ماده بر اثر نداشتن حضور که از علم خالیه. خب حالا که اینجوریه، نفس ما چون از سنخ ملکوته، نفس ما مجرد از ماده است و حضور داره، لذا خواب برای نفس نیست، خوابیدن برای نفس نیست، برای بدنه. غفلت برای بدنه و نفس مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، چرت و خواب میگیم در مورد خداوند راه نداره. و میدونید انسان میتونه مظهر همه اسماء الهی بشه. حالا در مورد لا تأخذه سنة ولا نوم، سنه و نوم، چرت و خواب، عرب اون خوابی رو که سر جلو میفته، اون چرت میزنه انسان، بعضی وقتا سر به جلو میفته و گاهی وقت سر عقب میره. وقتی که جلو میاد سنه میگه، وقتی به عقب میره نوم میگه، که اون سر وقتی به عقب میره خواب سنگین تره تا موقعی که سر به جلو میفته. لذا وقتی سر جلو میفته بگیم چرت ما در فارسی، و وقتی که به عقب میفته میگیم خواب. نفس چرت و خواب نداره. این چرت خوابیدن غفلت مال بدنه، مال جسمه. لذا در عالم ملکوت سنه و نوم، خواب و اینها، خواب و چرت و اینها در ملکوت را نداره. فرشتگان نمی خوابن، خواب برای فرشتگان نیست. یا روایتی هست که سوال کردن از معصوم، آیا آقا در بهشت خواب هست؟ آیا در بهشت خواب هست؟ فرمودن که النوم اخو الموت، یعنی خواب برادر مرگه. چون در بهشت مرگ نیست لذا خواب هم نیست. چون در بهشت مرگ وجود نداره پس خواب هم نیست اونجا، که خوابیدن یک نحوه مردنه. اصلا در روایاتی که در باب مرگه، مثلا از آقا جواد الائمه سوال کردن در باب موت که آقا مرگ چیه، فرمود همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، همونه. منتها این بار یه مقدار طولانی تره، که ما هر شب میمیریم و صبح برانگیخته میشیم، هر شب میمیریم و صبح دوباره برانگیخته میشیم، دوباره خدا عمر میده به ما. لذا موقع جان دادن که طرف میگه خدای من رو برگردون، میگه یک عمر تو را برگردوندن و هیچ کاری نکردی، یک عمر تو مردی آمدی این ور، دوباره من تو را برگردوندم، سه باره همین جور 60 سال 70 سال، الانم که برگردونم باز همون هستی. خب فرمود آدم خواب یا آدم مست که از ظاهر خودش غافله، با اصابت کمترین الم، کمترین درد به خودش میاد، پس این غفلت کامل نداره. در مورد خواب درسته که انسان از ظاهر خودش غافل میشه. بعضی تصور کردن که مثلا میگن روح از بدن جدا میشه، در حالی که اگر روح از بدن جدا بشه بدن میشه یک جماد، یک جماد میشه. همین سوال رو از امام معصوم میپرسن در مورد خوابیدن که در جامع الاخبار شیخ صدوق هست، که آقا میفرماد نه خیر، نفس به کلی از بدن جدا نمیشه، که اگر به کلی جدا میشد میشد موت، مرگ، بلکه نفس به مانند خورشیدی است که پرتو او بر بدن تافته است، تابیده است. به مانند خورشیدی است که پرتو او بر بدن تابیده است. حالا اشتغال نفس به بدن کاسته میشه، اشتغالی که نفس به بدن داشت یه مقدار کاسته میشه، و چون اشتغال نفس به بدن کاسته میشه، نفس میتونه گاهی وقت در عالم خواب سیرهایی داشته باشه، سیرهایی کنه، چیزهایی ببینه، چیزهایی رو مشاهده کنه، از اون طرف خوابهایی رو ببینه. و همین عدم اشتغال اگه در بیداری دست بده به انسان، همون چیزهایی که انسان در خواب میبینه بلکه بالاترشو در بیداری هم میتونه مشاهده کنه اگر اون انصراف به انسان دست بده. خب فرمود باطن عالم هیچ وقت از ظاهر غافل نیست، غفلت مال این طرفه، هرچی نقص هست متعلق به عالم ماده است، مربوط به ماده و عالم ماده است، این نقائص دیگه به عوالم بعدی راه نداره. در روایت داریم در مجموع البیان طبرسی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، قوم حضرت موسی گفتن چجوریه که خدا نمیخوابه؟ چون رو تصور میکنن خدا یه چیزی مثل خودشونه، مردم عوام تصور میکنن خدا یه چیزی مثل خودشونه، منتها یه مقدار بزرگتر از ایناست، قدرتش بیشتر از ایناست. مثلا که امام صادق فرمود لعل النمل الصغار، اون مورچه کوچولو تصور میکنه که خدای خودش یه چیزی مثل اینه، منتها شاخکای بزرگتری داره، نیروی بیشتری داره. مردم هم تصور میکنن که خدا یه چیزی مثل خودشونه. حالا گفتن چجوریه که خدا خوابش نمیگیره؟ ما خوابمون میگیره آخه، خدا چجوری خوابش نمیگیره؟ حق تعالی اومد عملا به اینها تفهیم کنه، به حضرت موسی فرمود دو تا ظرف شیشه‌ای بگیر دستت، در فلان جا بیست. بنی اسرائیل هم آمدن نگاه کردن، دیدن حضرت موسی دو تا چیز شیشه‌ای رو گرفته دستش همجور وایستاده، اونقدر ایستاد، خب خوابش گرفت حضرت موسی، خوابش گرفت، مقاومت کرد، تا یه جایی انسان میتونه مقاومت کنه در مقابل خواب. بعد یه مرتبه افتاد زمین، تا یه اندازه یه انسان میتونه مقاومت کنه در مقابل حالا طبیعت خودش، ولی دیگه طبیعت وقتی که اقتضاش باشه چیره میشه، دیگه نمیشه خیلی جلوشو گرفت. شاید یه شبانه روز طرف نخوابه، نهایتش دو شبانه روز نخوابه، اونم اگه بتونه، ولی بیشتر از اون دیگه از توانش خارج میشه. خیلی ها بودن در منطقه جنگی که دشمن هر لحظه ممکن بود بیاد بالا سرشون، سرشون رو ببره، سر پست میخوابیدن، خوابشون میبرد، چون دست خود انسان نیست، تا یه جای انسان میتونه مقاومت کنه. بعد اون لحظه میگن مثلا الان میان سرده میبورم، میگه باشه یه چرت بخوابم من، چون دیگه نمیتونه تحمل کنه. یا در وسط عملیاتی که دیگه در حال کشت و کشت دارن، طرف میخوابی چرت میزن، چون خواب غلبه میکرد. حضرت موسی خواب گرفت شو غلبه کرد بهش، افتاد زمین، اون ظرفای شیشه ای خورد شد شکست. خداوند فرمود که اگر من چرت و خواب من رو بگیره، چه کسی میخواد آسمان و زمین رو حفظ کنه؟ تو چرتت برد، این دوتا ظرف شیشه ای رو نتونستی حفظ کنی. نظام آفرینش رو اگر چرت و خواب منو بگیره، چه کسی میخواد حفظ کنه؟ حالا ما میدونیم نه تنها خداوند نمیخوابه، خواب خداوند رو در نمیگیره، بلکه اصلا مطلقا عوالم مجرده خواب در اونجا راه نداره اصلا. و نکته ای که حالا در آیت الکرسی میخونیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا اله الا هو، الله خدایی است که نیست خدایی جز او، الحی القیوم زنده پابرجاست، زنده پابرجاست. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. این لا تأخذه سنة ولا نوم در مقابل چیه؟ الحی، چون گفتیم خواب برادر مرگ، مرگ در مقابل چیه؟ حیات. الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم در مقابل چیه؟ مربوط به اون الحی. بعد له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اوست آنچه در آسمان و زمین است، مربوط به چیه؟ القیوم. قیوم یعنی برپادارنده، برپادارنده قوام بخش آسمان و زمینه. هر موجودی که ما در آسمان و زمین میبینیم قیامش به چیه؟ به حق تعالی است. قوام و قیامش به حق تعالی است. له ما فی السماوات و ما فی الارض مربوط به چیه؟ القیومه، که به وجهی داره الحی القیوم رو اینجا خداوند باز میکنه، بسط میده، چون حیه حیات محضه که آقا جان اینجا فرمودن چی؟ و از اینجا زیادت بصیرت حاصل کنن که باطن عالم عین حیات و علم و آگاهی است. باطن عالم، حالا چه عوالم ملکوتی رو بگیم چه عوالم جبروتی رو بگیم، یک پارچه حیات و علم. هیچگاه از ظاهر غافل نمیشه، چون غفلت درش راه نداره دیگه. اونور از ما غافل نمیشه، ما ایم که از اون طرف غفلت میکنیم. خدا از ما غافل نمیشه، ما ایم که از خدا غفلت میکنیم. خداوند از ما حجابی نداره، حجاب مال این طرفه که در روایات رؤیت پرسیدن از ائمه، از آقا موسی بن جعفر روحی فدا، که آقا سبب احتجاب خلق از خدا چیه؟ فرمود لکسرت ذنوبهم، خاطر کسرت گناهانشونه. خدا حجابی نداره، این حجاب از این طرف مال شماست. قفلت از این طرف مال شماست، از اون ور قفلتی نیست که از قضا اهل معرفت میگن که خداوند همیشه حاضره. ما چرا حاضر نباشیم در محضر خدا؟ خداوند همیشه به ما توجه داره، چرا ما توجه نکنیم به حق تعالی؟ اگر یک لحظه توجه خدا برداشته بشه، موجودات نیست میشن. ما هستیم تا موقعی که خدا به ما توجه داره و به ما فیض میرساند. لذا قفلت از اون طرف نیست، قفلت مال این وره که ما غافل میشیم از اون طرف. در الهی نامه آقا جان یک بندی دارن از اون الهی نامه که مضمونش اینه که میفرماد که خدایا دیدم که این مظهر تو هم مظهر لا تأخذه سنتون ولا نومه، یعنی خودش رو میفرماد، من هم لا تأخذه سنتون ولا نومم، من هم خواب ندارم. یعنی انسان میتونه مظهریت این اسم رو پیدا کنه، مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم بشه، همون جوری که پیامبر اکرم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، یعنی چشم من میخوابه اما قلبم بیداره، که خواب اولیا فرق میکنه با خواب دیگران، اونا در خوابشون هم بیدارن، یعنی غفلت دیگه به اونها راه پیدا نمیکنه. همچنان که علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب روح مجرد میگه در اتاقی بودیم که آسد هاشم حداد استادمون خوابیده بود، یه آقایی بود که من ایشونو میخواستم تو راه بیارم، تو مسیر سیر و سلوک بیارم، شو باش صحبت میکردم، هی ایشون میگه من از کجا باید مطمئن باشم که ایشون اون استاد راهه، از کجا بدونم که این راه بلده، از کجا؟ حالا اونایی که این مقدار تنبلی هم میخوان کنن، حالا بر دلایلی سر چشمه هم که میرن میگه از کجا بدونیم این چشمش آبش پاکه مثلا. الهی حال بعد صحبت شد که اولیاء خدا تو خواب هم بیدارن، گفتم میخوای ازشون سوال کن، الان خوابیده، یعنی از این سوال کن ببین که جواب تو میده. و بعد ایشون سوال مطرح کرد، سوالی مطرح کرد در عینی که ایشون خواب بود جوابشو داد، بعدم که ایشون از خواب بلند شد مثل لاف و جا اون لاف جاشو جمع میکرد، فرمود بر فرضم که حالا ما تو خواب صحبت کنیم جواب بدیم که چی مثلا چی رو اثبات میکنه. اولیاء خدا قلبشون بیداره ولی چشم استراحت میکنه، لذا خوابشون هم سبکه، خوابشون هم با دیگران متفاوته، در خواب هم حضور دارن در محضر حق، غفلت به اون صورت به اینها دیگه راه نداره. خب وقتی که اینجوری میشه انسان میشه مظهر لا تأخذه سنتون ولا نهو، یه خواب و اینها برای او نیست، او همیشه بیداره، هر موقع صداش کنن میگه بله. چجوره که ما امام زمان رو نصف شب مثلا شما مشکلی برات پیش آمده میگه یا صاحب الزمان، خوابیده فهمید آقا الان آقا خوابیده ها؟ چرا نمیگه آقا الان خوابیده؟ چون اونا مظهر لا تأخذه سنتون ولا نومن، مظهر اسماء الهیه. مثل یه بنده خدایی بوده که تو ایام اعتکاف گفته بود که الان که امام زمان نمیتونه سر بزنه به مجلس ما، چون هر جا باشه آقا اعتکاف کرده و تو مسجدی جایی هست که از اونجا بیرون نمیتونه بیاد، در حال اعتکاف نمیتونه به ما سر بزنه. یعنی محدود میکنن به مکان و زمانی که به نظر خودشون میاد، در حالی که امام محدود به زمان و مکان نیست. و این صفت الهی که لا تأخذه سنتون ولا نوم برای اونها هست. داره در روایت که رفاعه بود یا حالا دیگری بود، مریض شده بود، میگه پیش خودم گفتم که برم مجلس امیرالمومنین یه سری بزنم پای سخنرانی ایشون. وقتی که آمدم خدمت حضرت رسیدم، حضرت صحبتشون تموم شد، حال منو پرسیدن. بعد فرمود که بدان که ما به مریضی شیعیانمون مریض میشیم، به خوشحالی آنها خوشحال میشیم، به ناراحتی آنها ناراحت میشیم. وقتی که آنها دعا میکنن ما آمین میگوییم، و هنگامی که ساکت میشوند برایشان دعا میکنیم. بعد ایشون میگه خب آقا اینایی که در کنار شما هستن درسته، ولی اون کسایی که پیش شما نیستن چطور؟ فرمود که پیش ما قایم و حاضر یکسان است. مؤمنی در شرق و غرب عالم نیست مگر اینکه در نزد ما حاضر است. دیگه ما غفلت به اون راه نداره که غافل بشیم چون تو در یه مکان دیگه ای هستی از تو غافل بشیم. بعد مکانی برای ما نیست، بعد زمانی نیست، ملکوت عالم همیشه حضور داره. خب پس انسان میتونه مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم بشه، مظهر لا یشغله شأن عن شأن بشه. لا یشغله شأن عن شأن، شأن خدا رو از شأن دیگه باز نمیداره. اگه یه کسی خدا رو صدا بزنه یا من لا یغلطه السائلون، ای کسی که درخواست کنندگان تو رو به غلط نمیندازه، که آقا مثلا این حالا یه لطیفه میگفتن، یه کسی رفته به حرم امام هشتم گریه میکرد، دیدی آقای جلوش گریه میکنه، گفتی آقا تو چی این هم حالا گریه میکنی حالا جلو مام وایستادی؟ گفتی بده کارم آقا، تو چقدر بدهکاری داری؟ مثلا گفت تو 200,000 تومان. گفت اون 200,000 تومان رو بگی آقا من 2,000,000 بدهکاری دارم، برو سر آقا رو خلوت کن و کار دارم. تصور این که خب الان آقا داره با این صحبت میکنه، خدا داره با این حاجت این اشتباهی به من نده. مثلا آقا یه پروین اعتصامی داستان جالبی نقل میکنه، میگه یک شخصی بود، این خیلی فقیر بود، دستش تنگ شده بود، از بس هم که از دیگران قرض گرفته بود یه کسی بهش قرض نمیداد، زنش هم مریض بود تو خونه، گرفتاری روی گرفتاری، هیچی هم نداشت. رفت از یه بنده خدایی یه کیسه گندم گرفت که اینها رو ببره آسیاب آرد کنه، نونی غذایی چیزی درست کنه، مثلا با زن و بچهش بخورن. همینجوری که این کیسه گندم رو کولش بود میره، با خدا مناجات میکرد، میگه خدا گره از کار من باز کن، من گرفتارم، من مشکل دارم، گرفتاری ها رو هم آمده، گره از کار من باز کن. یه مرتبه گره کیسه گندم باز شد، گندم ها ریغ زمین. حالا انسان گرسنه هم دیگه عصبانیه دیگه، برگش داد زد که خدای بعد از این همه سال خدایی گره گندم من از گره کار من تشخیص نمیدی، من میگم گره به کارم افتاده، تو گره از کیسه گندم باز میکنی. حالا چون انسان بیچاره است، ضعیف دیگه، سختی ها یه ذره فشار بهش میاد، اون کفر انسان، انسان لکفور، کفرش میزنه بالا، یه کفرم در آمده. نشدی طرف عصبانی میشه، یه کفرم دیگه در آمده. اون کفور، اون کفور بودن انسان گل میکنه به همه این نظام هستی، بد و بیرا میگه. خلاصه یکی هم سر خدا غرغر زد و بعد گفت ولش کن، فایده نداره که حالا کی زورش به خدا میرسه. این گندما رو از این میتونم جمع کنم. آمد که گندما رو جمع کنه، دید یک کیسه پر اشرفی افتاده زمین. خب خدای من زود قضاوت کردم، اگه این کیسه از گره این گندم باز نمیشد، من این کیسه رو پیدا نمیکردم. حالا در اینه که لا یغلطه سائلون، لا یغلطه سائلون یعنی چی؟ به غلط نمیندازن درخواست درخواست کنندگان، خدا رو به غلط نمیندازه، اشتباه نمیکنه. چون لا یشغل اون شأن عن شأن، شأنی از شأنی او رو باز نمیداره. اگه با شما صحبت میکنه از دیگری غفلت نمیکنه، چون اونجا غفلت راه نداره. لا تأخذه سنتون ولا نو، چرت و خواب او رو نمیگیره، غفلت او رو نمیگیره، در هیچ موردی غفلت نمیگیره. شو نماز اول وقت یه نفر نمیخون، میذاش آخر وقت، میگه اون موقع سر خدا خلوتتره. یعنی تصورش اینه که خدا یه چیز مثل انسانه که چهار نفر باش صحبت کنن اشتباه میفته، که این گفت حرف و اون اینجوری میخواست. اونجا حیات محضه، علم محضه. این نقائص در اون طرف راه نداره، اشتباه کردن، پشیمان شدن در ملکوت و عالم راه نداره. این مطلب علمی برای بنده خدای از تو قرآن گفتیم. معلم دبیر بود، مطالب از علم امروز که گفتم ببین در قرآن آمده اینجوری، اینجا به این صورت اینجوری گفته، گفت یعنی خدا اینا رو میدونسته. مردم چه تصوری از خدا دارن؟ فهم کنه الان مثلا اینا اختراع شده خدا فهمیده مثلا چه خبره؟ چه تصوری از خدا دارن؟ چه تصوری از امام دارن؟ یه کسی گفت آره امام آقا موسی بن جعفر چقدر مظلومه، 14 سال تو زندان. گفتم خب بله آقا، خودشون خواستن باشن، ویلا امام که بخواد میتونه خارج بشه، میتونه همه چی در تصرف امام. گفت نه، اگه میتونست که خب میامد بیرون، اگه میتونست که میامد بیرون. چه تصوری از امامشون دارن، چه تصوری از خدا دارن. حالا اینا مسلمان عصر سال 2000 هن. ببینید اعراب جاهلی بت پرست اون زمان چی بودن، چه باورهایی در مورد خدا داشتن، و پیامبر چه زحمتی کشید تا این معارف و علوم رو به بشریت القا کنه، تزریق کنه. چه زحمتی کشید که فرمود بعضی از مطالبی که به شما میگم شما حفظ کنید، چه بسا که شما نمیفهمید حرف منو، بعدن این حرف میره به دست یک کسی میرزه که او میفهمه. رب حامل و فقه، چه بسیار حامل فقهی که خودش بیخبر از اونه، یک مطلب علمی سنگینی رو داره حمل میکنه ولی خودش نمیفهمه یعنی چی، تا اینکه میرسه به دست کسی که باید حرفو بفهمه. امام سجاد فرمود خداوند سبحان میدانست در آخر الزمان کسانی میان که متعمق در توحیدند، عمیقن در توحید. لذا سوره توحید و آخر حشر و اول حدید این آیات رو برای اونا نازل کرده، یعنی اونا میفهمن به حقیقت که چیه. که جناب ملا صدرا میگه من قبل از دیدن این حدیث مشغول به همین شرح همین آیات بودم، بعد که این حدیث رو دیدم گریم افتاد. ملا صدرا کسیه که بیاد بفهمه این حرفا رو. رشید حجری یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود، خیلی اهل عبادت و زهد و تقوا و اینها بود. دخترش یه بار گفت بابا چقدر تو عبادت میکنی؟ گفت دخترم اقوامی در آخر از زمان میان از شیعیان که معرفت اونها خیلی بالاتر از عبادت ماست، معرفت اونها خیلی بیشتر از عبادت و اجتهاد ماست. خب پس نکته اصلی اینه که ملکوت عالم غفلت درش راه نداره، همون جوری که در نفس ما غفلت نیست. این خواب، این غفلت مال بدنه، وقتی هم که از این بدن مفارقت کردیم دیگه اینا برطرف میشه، دیگه خوابیدن و غافل شدن و این حرفا دیگه درش راه نداره. و اون انسانهای الهی که به ملکوت عالم راه پیدا میکنن و متمکن در ملکوت میشن، اونها هم لا تأخذه سنتون ولا نومن، اونها هم دیگه خواب و غفلت و اینا برشون راه نداره، هر موقع صداشون کنی هستن، حاضرن. مثلا روایت داره که هر جا اسم حضرت خضر آمد به ایشون صلوات بفرستی، سلام بدی علیه السلام، چون ایشون حاضر میشن، حضور پیدا میکنن. حالا هر جا که باشه، در هر زمانی که باشه، ایشون الان خوابن، ایشون الان فلانن که دیگه نداره، از قید این ابدان رستن. مثل یه سؤالی که خیلی مطرح بود بین علمای قدیم در مورد حضور پیدا کردن ائمه در موقع جان دادن افراد. امیرالمومنین فرمود من یموت یرنی، کسی که بمیره منو میبینه، من مؤمنن او منافقن، چه مؤمن باشه چه منافق باشه فرق نمیکنه، منو میبینه. و روایات زیادی داریم در این زمینه. گفتن خب آقا یه مرتبه تو جنگ هیروشیما، تو بمب هیروشیما 80,000 نفر با هم مردن، حضرت علی بالا سر کدومی که از اینا بخواست بره؟ اینا تصورشون از انسان الهی مثل خودشونه که خب من یه بدن دارم، بالا سر این برم، بالا سر او برم، در حالی که نمیدونه که ملکوت عالم محیطه. این غفلت، این ضعف مال ماده است، مال بدنه، نه مال ملکوت. این نقائص مال این سوه، انسانی که اون سویه محیط به ماده است. مگر روایت نداریم در یک شب رسول اکرم فرمود علی با من در معراج بود، سلمان گفت دیشب شام آمده بود خونه ما، ابوذر قسم خورد که دیشب علی از سر شب تا آخر شب با من بود، خانم فاطمه زهرا فرمود شوهرم علی دیشب بعد از خانه خارج نشد. رسول اکرم فرمود همه تون دارید درست میگید، همه جا بود علی، چون در مکان نمی گنجن که اونها. در قید بدن نیستن که این عوارض ماده به اونا حاکم باشه. در قید بدن نیستن که عوارض ماده به خود بر اونها حاکم باشه. حالا که ملکوت عالم، ما در ملکوت عالم حاضریم، در نزد ملکوت عالم، و یک لحظه از ما غفلت نمیشه، سعی کنیم ما هم از خداوند غفلت نکنیم. سعیمون بر این باشه که ما هم غفلت نکنیم. از اون بر دائم مراقب ما هستن، رقیبن، رقیب، الرقیب از اسماء الله، از اون بر دارن ما رو میپان، ما هم از این غفلت بیرون بیاییم و مراقب حق باشیم، دائم متوجه حق باشیم. بارها گفتم این نکته رو، این نکته ارزنده‌ایه. موقعی که میخواید بخوابید اولا حتما با وضو باشید، اگر تونستید قبل از خواب دو رکعت نماز بخونید. حالا آیت الکرسی وارد شده قبل از خواب، چهار قل وارد شده، هر چقدرشو تونستید، تسبیحات فاطمه زهراست، صلوات فرستادنه، سه بار سوره توحید خوندنه، حالا هر چقدرشو که تونستید بخونید. بعد که خواستید بخوابید، که معمولا هم رو به قبله میخوابید انشاءالله، با ذکر شروع به خوابیدن کنید. یعنی اون لحظه‌ای که داری در خواب میری ذاکر باشی. مگه نگفتیم النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه؟ چرا دم مرگ به محتضر قرآن میخونن بالا سرش، هی تلقین میکنن شهادتو، به ذکر بگو، بگو لا اله الا الله، داری جان میدی. تو هم که داری میخوابی داری میمیری، که اهل معرفت میگن اگر با ذکر به خواب فرو بری سیرهایی دست میده در عالم خواب بهه، چون حاضر میخوابی، حاضرم با غافل برابر نیست. چشماتو که میذاری رو هم، حالا اگه تونستی به لب و زبان جاری کنی، اگرم نتونستی تو دلت، تو دل ذکر بگو تا به خواب بری، چون در دل ذکر گفتن خودش حالا یه خصوصیتی داره، هرچند به ذکر زبانی نمیرسه ولی ذکر قلبی یه سری خصوصیاتی داره که من جمله نفی خواطر میکنه از انسان، نفی خواطر میکنه ذکر قلبی. یه باری که خدمت جناب آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه رسیده بودیم، ایشون یه دستورالعملی عنایت کردن، فرمودن اگر کسی روزی 20 دقیقه این دستورالعمل رو انجام بده فتوحاتی بهش دست میده. و چون از آقا، حضرت آقا، حالا قبل از این بود که خدمت حضرت آقا برسیم، وقتی که خدمت آقا جان رسیدیم این سوال کردیم از ایشون که آقا ایشون اینجوری فرمودن، این انجام بدیم اشکالی نداره؟ فرمودن نه اشکال نداره. چه خوب انسان موقعی که میخواد بخوابه لااقل این کار رو انجام بده. ایشون فرمودن وقتی که تنفس میکنید، نفستو که میکشی تو بگی الله، وقتی نفسو میدی بیرون بگی هو، بدون این که به زبان جاری بشه، یعنی تو قلبت نفسو میکشی تو میگی الله، میدی نفسو بیرون بگی هو. فرمود روزی 20 دقیقه کسی این کارو کنه فتوحاتی بهش دست میده. حالا یه جا هم نشستی توی مجلسی، جلو دیگران که نباید تسبیح دست بگیره انسان بس بس کنه، حالا همه بفهمن این داره ذکر میگه، انسان ذکر قلبی باید بگه، همین ذکر قلبی رو شروع کن گفتن. میخوای بخوابی حالا خسته ای، حال نداری لب و دهنتو تکون بدی موقع خواب، ذکر قلبی، همین ذکر قلبی رو شروع کن گفتن. نفستو میکشی تو میگی الله، نفستو میدی بیرون میگی هو. حواستم هیچ وقت پرت نمیشه چون ذکر قلبیه دیگه. بعضی وقتا زبون ذکر میگه ولی انسان غافل، فکرش رفته تو بازار و نمیدونم مدرسه و این بر و اون بر. اما وقتی ذکر قلبی باشه حواست که بره دیگه نمیتونی ذکر بگی چون تو دلت داری میگی دیگه، نمیشه. لذا تجمع حواس میاره برای انسان، نفی خواطر میاره برای انسان. و بعد از یه مدتی کسی استقامت کنه اصلا قلبش به ذکر میاد که حالا اونا دیگه باید کار کنه انسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.